الرحمن الرحیم. یک تتمه ای از اون بحث قبل رو من سعی می‌کنم خیلی کوتاه برای اینکه ناقص نمانه و مباحث خوب بسیار مهمی هم هست اشاره می‌کنم و وارد موضوع دوم خواهیم شد انشاءالله. از جمله مباحث مربوط به رهبری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بحث شیوه و ماهیت گزینش رهبر هست. اصل 107 قانون اساسی این شیوه رو مطرح کرده که بعد از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تعیین رهبر بر عهده خبرگان منتخب مردم هست. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول 5 و 109 بررسی و مشورت می کنند. هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل 109 تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. باز اینا بفهمید چه تعبیر اینجا به کار برده؟ ولایت امر. میگه این رهبر ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را، یعنی در اسلام برای ولایت امر چه مسئولیت هایی مقرر شده، شماره شده، همه اونها بر دوش این رهبر منتخب هست. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. خب مجلس خبرگان رهبری در آیین نامه داخلی خودش در اجرای اصل 107 یک کمیسیونی تشکیل داده به نام کمیسیون اصل 107 و 109. این کمیسیون که الان هم فعال هست تمام کسانی را که در مزان رهبری قرار دارند مورد شناسایی قرار می‌دهد. خود اونها رو زیر نظر می‌گیره، خانواده اونها رو زیر نظر می‌گیره، وضعیت مالیشون رو، اگر لازم باشه مسافرتی در داخل کشور در خارج از کشور بکنه، کسانی رو که احتمال می‌رود که این شرایط رهبری در اونها وجود داشته باشه به صورت نامحسوس و کاملاً سری و برداشت های این کمیسیون هم فقط در اختیار هیئت رئیسه میتوانه قرار بگیره، محرمانه است و در صورتی که خود رهبر هم درخواست بکنه در اختیار رهبر هم میتوانه قرار بگیره. یک کمیسیونی به نام کمیسیون اصل 107 و 109 برای شناسایی کسانی که احتمال میرود اینها عرض کنم که صلاحیت های رهبری را داشته باشند، که اگر خدایی نکرده زمانی نیاز پیدا شد دیگه یه مرتبه در مقابل عمل انجام شده قرار نگیرن. قبلا مطالعات رو کردن، بررسی ها رو کردن، پرونده مثلا 3 نفر، 4 نفر، 5 نفر در اختیارشونه، کاملا اینو میتونن در مجلس خبرگان ارائه بدن. خب میدانید اون چیزی که در زمان رحلت حضرت امام اتفاق افتاد و بالاخره یک هدایت الهی بود، ربانی بود، که اینا همه توافق کردن بر یک فردی خیلی با سرعت. همیشه چه بسا چنین چیزی اتفاق نیفته و این لازمه که قبلا پیش بینی ها شده باشه، بررسی شده باشه و خبرگان بتونن با یک دقت بیشتری با مطالعه قبلی و اطلاعات و اشراف کامل نسبت به گزینش رهبر اقدام بکنن. نکته ای که اینجا وجود داره این هست که در مباحث فقهی مستحضرن دوستان دو تا نظریه فقهی راجع به ماهیت گزینش ولی امر وجود داره، یک نظریه انتصاب، یک نظریه انتخاب. در فقه البته نظریه انتخاب نظریه جدیدی است، نظریه مسبوق به سابقه نیست، برخی از فقهای معاصر این رو مطرح کردن، اما نظریه انتساب یا نظریه نسب یک نظریه است که از مثلا اولین متون فقهی ما که شما بگیرید، مثل عرض کنم که شیخ مفید در مقنعه خودش، شاید مثلا بعد از المقنع شیخ صدوق اولین متن فقهی مدون ما باشه کتاب مقنعه، از اونجا شما بگیرید تا دوران معاصر، نظریه مشهور و نظریه غالب نظریه نسبه. ولی خب نظریه انتخاب هم از سوی برخی از فقهای معاصر مطرح شد. حالا سوال این است که قانون اساسی ما، حقوق اساسی ما در بین این دو تا نظریه در بحث انتخاب رهبر به کدام یک از اون دو نظریه گرایش داره؟ به گرایش به نسب داره یا گرایش به انتخاب؟ واقعیت قضیه این است که هم شواهدی را بر انتخاب می توانیم در اصول مربوط به رهبری در قانون اساسی پیدا بکنیم، هم شواهدی را که دلالت بر چی میکنه؟ بر انتصاب میکنه. خیلی قانون اساسی ما در این رابطه شفاف نیست. شاید هم اصلا عمدی در این قضیه بوده که به گونه اصول مربوط به رهبری تدوین بشه که با هر دو نظریه سازگاری داشته باشه. خیلی تفاوت عملی بیرونی هم خیلی پیدا نمی کنه. اما اون شواهد چی هست من اینجا نیاوردم به دلیل همین ضیق وقت و فرصت، چون توضیحش نیاز به مثلا نیم ساعت توضیح داره حداقل که ما بگیم مثلا این اصل، این اصل، این اصل از اصول قانون اساسی ظهور در چی داره؟ در نسب داره. اما این اصول قانون اساسی ظهور در چی داره؟ در نظریه انتخاب داره. همین اصل 107 که الان ما خوندیم، طرفداران نظریه انتخاب به این اصل استناد میکنن. اگر عنایت فرمودید در این اصل چند بار واژه انتخاب آمده، رهبر منتخب خبرگان، خط سوم تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است، او را به رهبری انتخاب میکنند، سه خط به آخر مونده. ببینید چند بار این واژه انتخاب را قائلانه به این میگم. این خیلی صراحت داره در نظریه انتخاب. انتخاب رهبر توسط کی صورت میگیره؟ بحث نسب نیست اینجا. قائلانه به نظریه انتصاب از همین رهبر را ببینید، خبرگان رهبر رو انتخاب میکنن. این انتخاب ظاهرش انتخابه، درسته؟ آیا واقعا ماهیت این گزینش همون انتخابی است که مثل رئیس جمهور رو انتخاب میکنن، مثل نمایندگان مجلس انتخاب میکنن؟ آیا به این معنا که مشروعیت رهبری به انتخاب خبرگان است یا مشروعیتش به نسب الهی است؟ این بحث اینجاست. بله بله، این احتمالاً شاید یه نظر اینجوری بوده، بنای بر این نداشتن که خیلی خیلی صریح بیان عرض کنم که اون رو مطرح بکنن یا این رو. به هر حال هر شواهد راجع به این هر دو هست. شاید 5 مورد 6 مورد شما شاهد بتونید پیدا بکنید برای دفاع از یک نظر، 5 مورد 6 مورد برای دفاع از دیگه. اینجا شاید مخالفان مواقعان این زمان دیگه این اصل نوشته، شاید حتی نظری مثلا نه اصلا نه، فقط اختصاص به این اصل نداره ها. دقت میکنید این که میگیم شواهد اختصاص به این نداره. البته اگر منظورتون اینه، بله این اصل 107 بعد از بازنگری، یعنی این اصل اصل مصوب تغییر یافته در سال 68، اصل 107 مصوب 58 اگر ببینید خیلی جالب مقایسه بکنید، اصلا کلمه انتخاب توش نیست، اصلا کلمه انتخاب. و عجیبتر اینه که در شورای بازنگری قانون اساسی سال 68، اگر شما برید مشروع مذاکرات رو ببینید که گفتیم مشروع مذاکرات یکی از منابع حقوق، اگر شما اونجا رو ببینید عجیب اینجاست که گرایش بیشتر به نسب بوده، بحث ها بیشتر به چی بوده؟ نه، اما تدوین وقتی این اصل تغییر پیدا دارن، تدوین اینجوری تدوین شده و ارائه شده. در این حال طرفداران نظریه نسب از همین ظواهر هم چیکار میکنن؟ پاسخ میدن. ببینید ماهیت قضیه است. ببینید یه چیز یک صورت ظاهری داره اما درونش شاید یک چیزه. این ظاهر حکایت از اون باطن نکنه. به عنوان مثال از همین اصل اونایی که میخوان جواب بدن قائلانه به نظری نه، حالا من نمیخواستم وارد این بشم چون مطرح کردید عرض میکنم، یکی از پاسخ گفتن که انتخاب در دو مرحله صورت میگیره، یکی مرحله ثبوته یکی مرحله اثباته. اون چیزی که اصل 107 داره میگه مرحله اثباته، بروز ظهور میگه در مرحله ثبوت نسبه، یعنی مشروعیتش به نسب چیه؟ الان شما چاره ای ندارید که یه مکانیسم ظاهری یک شیوه اینجوری برای شکا کنید قرار بدید. نه نه، رهبر اون شرایط رو باید داشته باشه، شرایط اصل 109، بله، فقیه باشه، عادل و با تقوا باشه، بینش صحیح سیاسی اجتماعی فقیه، حتی فقیه که یعنی مجتهد دیگه، بله مطلق در تمام ابواب فقه. حتی ببینید حتی در بحث و شرایط بحث شرط تابعیت هم از نظر فقهی ملاک، یعنی شما مثلا فرض بفرمایید یک رهبر فقیه عادل و با تقوای امریکایی، مثلا یک طلبه از یک امریکایی آمد طلبه شد تو حوزه مشهد و قم، خیلی با استعداد خیلی باهوش، شیعه همه مدارج علمی رو طی کرد رفت فقاهت قله، بقیه فقها تو دامنه، اون کجاست؟
قله.
تقوا و عدالت تو چی؟ قله. مدیریت و سیاست و همه چی؟ بلکه فرضش که محال نیست. اگر واقعا یه قله بود، مثلا فرض کنید زمان آقای بروجردی، چجور آقای بروجردی در قله بود بقیه مراجع؟ مثلا الان حالا مراجع تقریبا در یک سطح هست، حالا یک هر کسی یک امتیازی داره، اما وقتی با فاصله است، مثلا آقای خویی، مثلا خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، اگر اینجوری قرار گرفت، شما خبرگانی که دست به انتخاب رهبر میخوان بزنن، ولی امر، ولایت امر و امامت امت در این زمان بر عهده کیه؟ بله؟ بر عهده همون. چون تابعیت هم شما گفتید خیلی ملاک مبنای فقهی نداره، مبنای شرعی نداره،
در قانون هم
ساکته ازش. خب اما بحث بعدی بحث وظایف و اختیارات، دو تا بحث دیگه مونده، یکی بحث وظایف و اختیارات، یکی بحث نظارت بر رهبری. این بحث وظایف و هر دوش بحث های مهمی است، شاید این بیشتر اهمیت داشته باشه و بعضی از سوال ها در این زمینه باشه. قانون اساسی مصوب 58 اختیارات رهبری را در اصل 110 در 6 بند شماره کرده بود. بود رهبر این اختیارات را 1 2 3 4 5 6. تحولاتی که در دهه اول انقلاب اتفاق افتاد و بحث ولایت مطلقه که امام حضرت امام در این در اواخر عمر شریفشون مطرح کردند، بعد از آنی که بازنگری قانون اساسی مطرح شد، بر اساس اون دیدگاه اختیارات رهبر را در اصل 110 افزایش دادن، به بندهای دیگری هم اضافه شد. اما این ببینید اینا را ملاحظه فرمایید، این هم عرض کنم که تا بند 11 وظایف و اختیارات چه هست؟ رهبر است. اما یک بحث مطرح بود و اون این سوال این بود که آیا ما که حالا اومدیم اختیارات رهبر را افزایش دادیم، توسعه دادیم، آیا اختیاراتی توسعه یافته در قانون اساسی حصری است یا تمثیلی؟ یعنی حصری یعنی اختیارات همین است، لیس الا همین، اختیارات شمارش کردیم وظایف و اختیارات رو بعد بگیم 1 2 3 بله 10 همین دیگه چیز دیگه نیست. اگر این باشه این با ولایت مطلق سازگاری نداره، مشکل محضور اون. بعضی از بزرگان شورای بازنگری قانون اساسی مثل حضرت آیت الله یزدی و دیگران اینا گفتن نه اینا تمثیلی است، یعنی این مواردی که اون از باب مثال و نمونه است اینا هست، رهبر چون ولایت مطلق دارد اختیارات دیگری هم میتونه بله داشته باشه. اینا مثال و نمونه است که این اختیارات مخصوص رهبر است، دیگران چنین اختیاراتی نه. اما اختیارات رهبر همین است نه. این یه اشکال دیگه براش پیدا میشد که تو همون شورای بازنگری بزرگان دیگری گفتن یعنی چی بگیم تمثیلی است؟ ما داریم قانون اساسی می‌نویسیم، قانون مادر، قانون اساسی. اگه شما گفتید این اختیارات هست، رهبر اختیارات دیگه هم داره، یعنی ضابط من نیست اصلا، یعنی رهبر میتونه هر کاری هر اختیاری داشته باشه. هیچ قانون اساسی تو دنیا اینجوری تدوین نمیشه. این تازه خود قانونی است که میخواد دیگه رو ضابط من بکنه، قاعده من بکنه، نظم بده، خودش دچار چی میشه؟ بی قاعدگی و بی ضابطگی. پس ببینید التزام به هر یک از دو دیدگاه فوق لازمه غیر قابل قبولی داشت. حصری بودن اختیارات با ولایت مطلقه سازگار نبود، تمثیلی بودن اختیارات با ضابط من بودن قانون اساسی به عنوان عالی ترین سند سیاسی و حقوقی سازگار نبود. شکا بکنن یک پیشنهاد در شورای بازنگری مطرح شد. این پیشنهاد به گونه ظریفی بین حصری بودن و بین ولایت مطلقه چیکار کرد؟ جمع کرد. تقریبا همه پذیرفتن این پیشنهاد. به گمانم پیشنهاد دنده آیت الله جنتی بود که این پیشنهاد از طرف ایشون مطرح شد و تقریبا مشکل رو تقریبا حل کرد. اولا گرایش اکثریت به چی بود؟ اکثریت گرایش اکثریت به حصری بودن بود. بودن وقتی ما شمارش میکنیم چیزی رو یعنی چی؟ اینه همین هاست داریم شمارش میکنیم قانون اساسی و اصلا ما داریم قانون اساسی بنویسیم، پایه یک نظامه. اینجور سیال اختیارات عالی ترین مقام کشور رو بخوایم قرار بدیم این موجب نگرانیست. از طرفی اون مبنای ولایت مطلقه رو هم تقریبا همه اینها قبول داشتن. پیشنهاد گنجاندن بند 8 اصل 110 به عنوان یکی از اختیارات رهبر بود. این بند چی میگفت؟ میگفت حل یکی از اختیارات این است، حل معضلات نظام که از طرق آقادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. وقتی ایشون بودن اگر امام یا فقها میگن رهبر ولایت مطلقه دارد برای چی میگن؟ برای این است که نظام بنبست نداشته باشه. اگر یک جا نظام با مشکل برخورد کرد یک کسی باشه که بتونه گره گشایی بکنه. اگر واقعا امور کشور از مجاری عادی و قانونی از طریق قوای سگانه و نهادهای دیگه در جریانه، دلیلی نداره که رهبر این مقامات رو دور بزنه و خودش دخالتی چی بکنه؟ مستقیم بکنه. نه اینا همون فرض این است که بالاخره قوه مقننه رهبر در قوه مقننه شورای نگهبان داره، قوه قضایی رئیسش رو کی نصب میکنه؟ رهبر. حکم ریاست جمهوری رو کی تنفیذ میکنه؟ بله همه قوای سگانه زیر نظر رهبرن. حالا کاراش رو دارن انجام بدن دیگه. دخالت مستقیم، حالا رهبر بیاد مستقیم یک وزیر رو از اون نصب بکنه، این کار که رهبر نمیکنه. کجا ولایت مطلق مفید است؟ اونجایی که قوای سگانه به یک بنبست برخورد میکنن راه‌های عادی برای حل یک معضل و بحران وجود نداره. اینجاست که ولایت مطلق معنای خودش رو پیدا میکنه. رهبر وارد میشه، مستقیم این موضوع رو چیکار میکنه؟ حل میکنه. حل معضلات نظام. بنابراین این ضمن این که شما اختیارات رهبر را در همین 11 بند محدود کردید، محصور کردید، اما یکی از بندها یعنی بند هشتمش به گونه ای چی هست؟ انعطاف پذیره. خود این بند نوعی انعطاف را برای اختیارات رهبر چیکار کرده؟ در نظر گرفته. پس ضمن این که رهبری اختیاراتش محصور است در همین موارد شماره شده در قانون اساسی، با ولایت فقیه هم چی شده؟ مطلقا جمع شده. این مشکل رو به این شکل چیکار کرد؟ حل کرد. خب ببینید، اون برای این است که در واقع وقتی میخواد رهبر تشخیص بده، به لحاظ پیچیدگی مسائل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظامی و گستردگی اینا، واقعا تشخیص مصلحت در خیلی از موارد جز از طریق مشورت با متخصصان امکان پذیر نیست، ولی اساس در نظر گرفت. آخرین مسئله در مورد عرض می‌کنم، حالا بحث‌های دیگری هم در اینجا هست که ما دیگه فرصت طرحش نداریم. مسئله پایانی مربوط به رهبری، مسئله عرض کنم که نظارت بر رهبر هست. نظارت بر رهبر سه دیدگاه درش وجود داره. اصل 111 تعبیر نظارت رو به کار نبرده، اما سه مورد را شمارش کرده که اگر این سه حالت اتفاق بیفتد، رهبر از رهبری برکنار میشه، برکنار کننده مجلس خبرگان رهبری است. بس این است که این حالا که مجلس خبرگان میخواد نظارت بکنه بر رهبر، چه نوع؟ آیا نظارت حد اقلی است؟ نظارت حد اقلی گفتن نظارت بر بقاء شرایط، یعنی اصل این است که رهبر شرایط خودشو داره و ما اون شرایط رو استصحاب میکنیم، مگر خلافش چی بشود؟ بله؟ اصل این است که فقاهت رو داره، عدالت رو داره، بینش سیاسی و اجتماعی را و تدبیر را داره. اما اگر خلافش قاطعان ثابت شد، این مجلس خبرگان است که باید وارد عمل بشه. پس یک نظارت اجمالی میکنه، لازم نیست که بره تحقیق بکنه، تفحص بکنه، عرض کنم که یه دم و دستگاهی برای خودش مجلس خبرگان به وجود بیاره. همین امروز و فردا اجلاسیه مجلس خبرگان الان در تهران برگزار میشه. خب اینا بیان مثلا دنبال میشن که همه کارهای رهبر رو زیر ذره بین بذارن، ببینن این مطابق موازین داره انجام میگیره. نه، اصل این است که عادله، اصل این است که سیاست مداره. اگر خلافش ظاهر شد، پس تحقیق و تفحص لازم. یک نظارت، نظارت حد اکثریش میگه نه، یه دیدگاهی میگه ما باید بریم وقتی که بخوام ببینیم این سه مورد اتفاق میفتد یا نمیفتد، رهبر از انجام وظایف خودش ناتوان شده یا نشده، فاقد شرایط شده یا نشده، از اول فاقد شرایط بوده که ما نفهمیدیم یا نه، ما باید دقیق بررسی بکنیم موضع گیری ها رو، دستورات رو، از رو نصب رو، مقامات کشور رو از رو نصب میکنه، همه اینا رو ببینیم. این نظارت گسترده است و کمیسیون‌های مختلف داشته باشیم، تشکیلات جدی، یک نظارت تمام عیار گسترده بر رهبری رو چکا بکنیم. واقعیت قضیه این است که در مجلس خبرگان این دیدگاه ها مطرح شده، اما نه اون نظارت فلجمله حد اقلی و نه اون نظارت بالجمله حد اکثری، بلکه یک نظارت حد وسطی را قانونگذار برای مجلس خبرگان نسبت به رهبری چکار کرده؟ در نظر گرفته. و در این نظارت فی‌الجمله آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان هم گویای این است، یعنی موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان وجود داره که در واقع اون مواد نشون میدهد که مجلس خبرگان برای خودش این حق رو قائل شده که گاهی از اوقات دستگاه های زیر مجموعه رهبری را در همین اجلاسیه هایی که برگزار میکنه، مثل اجلاسیه که همین امروز و فردا برگزار میشه، در این اجراسیه‌ها مسئولین نهادهای زیرمجموعه رهبری را درخواست بکنه، ازشون توضیح بخواد که شما در مجموعه خودتون مثلا دارید چه کار میکنید، و اینکه اینا زیر نظر چی هستن؟ رهبری هستن. این معلوم میشه نظارت فل جمله نیست، بل جمله نیست، به این معنی که تشکیلات وسیعی را برای خودش چکا بکنه و در واقع اون جوری که نگرانی بعضی از افراد در شورای بازنگری بود که میگفتن شما یک رهبری مخفیانه در کنار رهبری موجود درست نکنید، اگه بنا باشه که اینا خودشون میشن یک رهبر در سایه مجلس خبرگان، قدم به قدم رهبری رو چکا بکنن، بله هی ازش توضیح بخوان. این یعنی اختیارات ولی امر اون جایگاهش باید محفوظ باشه. برای من یه چیز بینابینی رو قانونگذار طبیعتاً درخواست کرده. خب اینم اشاره به این بود. آخرین بحث رهبری تمام شد در حقوق اساسی. یکی از مباحث مسائل مهم حقوق اساسی بحث حقوق ملت. در بحث حقوق ملت که فصل سوم قانون اساسی ما در ارتباط با این مسئله است، از اصل 19 تا اصل 42 قانون اساسی، در سه محور کلی، یعنی این حق برابری، حق آزادی و حق امنیت، این اصول عمدتاً در این ارتباطن. من اشاره میکنم به یک محورش فقط، که این محور چالش رو ما تو این محور داریم در مقایسه با اسناد بین المللی حقوق بشر. اصل 19 و 20 قانون اساسی ما در ارتباط با موضوع برابری است که انسان ها با هم برابرند. مردم ایران، ببینید مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشن از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. خوب دقت بکنید، یه بار دیگه من این اصل رو میخونم. خیلی این اصل هنرمندانه تنظیم شده، وقتی مقایسش بکنیم با اصول مطرح در سایر قوانین و اعلامیه جهانی حقوق بشر، بعد معلوم میشه که این هنرمندی در تنظیم این اصل که میخواستن این مطابق ما با موازین چی باشه؟ شرعی باشه، در کجای این اصل نهفته است. مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز بله نخواهند. اینو داشته باشید. ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر رو ببینید، وسط سطر. عرض کنم که ماده اولش هم بیشتر ماده دوم مورد نظره. هر کس می تواند بدون هیچ تمایز، خصوصا از حیث رنگ، جنس، نژاد، مذهب، عقیده سیاسی یا آزادی هایی که در یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت و وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است بهره مند کرد. اصل 19 قانون اساسی ما ناظر به همون مباحثی است که ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر چیکار کرده؟ مطرح کرده. یعنی فضای این دو تا اصل یک فضاست. در قوانین سایر کشورام در بحث حقوق ملت چون آوردن. اما جالبه بدونید مسئله الان این عرضم تمام بشه. مسئله رنگ را تبعیض مثلا راجع به عرض کنم که رنگ و پوست انسان، راجع به عرض کنم که جنس رو، تبعیض نژادی را، تبعیض مذهبی را، تبعیض طبقات اجتماعی را، تمام اینا رو در اعلامیه جهانی حقوق بشر چیکار کرده؟ مذهب رو نگفته. بعضی از کسانی که مبانی اسلامی دستشون نبوده گفتن درسته اینجا ذکر مذهب تصریح نشده، اما مانند اینها شامل مذهب بله میشود. قطعاً شامل مذهب نمیشه به دو سه دلیل منصرف از مذهبه. چرا؟ دلیل اولش این است که مسئله مذهب و امتیازات مذهبی اهمیت زیادی دارد و قانونگذار اگر بخواهد مصادیقی رو شمارش بکنه، مصادیق مهم رو چکار میکنه؟ ذکر میکنه. مصادیق غیر مهم رو با تعبیر نظائر اینها و مانند اینها مطرح میکنه. تبعیض مذهبی، درگیری های مذهبی، اختلافات برد به قدری دارای اهمیته اگه بخواد ذکر بشه، باید همون اول ذکر بشه. پس اولا این مانند اینها منصرف است، به دلیل اینکه مانند اینها شامل موارد چی میشه؟ کم اهمیت میشه. دلیل مهمتر سایر اصول قانون اساسی است. اصلا ما در قانون اساسی در اصول متعدد میبینیم که این قانون اساسی برای مذهب امتیاز قائل شده. شما رئیس جمهورتون میتونه سنی باشه؟ میتونه یهودی باشه؟ ولی تمام مردم میخوان بهش رأی بدن، باید مسلمان باشه. یعنی با اینکه تابعیت ایران داره ها، اگر یک فرد تا مسیحی تابعیت ایران بله تمام 8 سال رو در جبهه باشه، جانفشانی برای نظام کرد، سیاست مدار است، همه امکانات، الان میخواد کاندیدای چی بشه؟ شما میگید این حق با شما نداره. این حق مال کیه؟ مال مسلمان شیعه است. تبعیض چیه؟ مذهبی؟ تبعیض مثبت مذهبی است. در قوان نه نژادی نداره. چی؟ تبعیض اون بحث جنسیته. میرسیم. الان بحث مذهب رو میگیم. الان فهمید؟ الان میگید رنگ، نژاد، زبان نه مذهب را ذکر کرده و نه چی؟ و نه جنسیت را. هیچ کد. چون ما در هر دو اینها در مبانی دینمون تفاوت قائل. در حالی که در ماده دوی اعلامیه تمام اینا رو چیکار کرده بود؟ ذکر کرده بود با وضوح کامل. این ظرافتی است که کلمه مانند اولا مانند اینها آورده. حالا برای این ناظر به همون طبقات اجتماعی ثروت شهرت اونا سبب امتیاز بله نیست. اما ما بر اساس موازین شرعیمون نمیتونیم بگیم مسلمان و کافر با هم چی هستن؟ برابرن. در حقوق مدنیمونم اگر خاطرتون باشه ما گفتیم جلسه اول اوائلش گفتیم حقوق اساسی است. وقتی حقوق اساسی یعنی خط میده و جهت میده به بسیاری از رشته ها و شاخه های حقوق. اگر اصل 19 شما اینجا برابر دقیقا مطابق با اعلامیه جهانی حقوق بشر باشه، بسیاری از مواد قانون مدنیتون رو باید چیکار بکنیم؟ حذف بکنیم. به چه مناسبتی شما عرض کنن که ارث دختر را نصف ارث چی قرار میدی؟ پسر قرار میدی. به چه مناسبتی دیه کافر با دیه مسلمان برابر نیست؟ حالا الان طبق حکم حکومتی برابری صورت گرفته. طبق موازین اولیه اگر یک تصادفی صورت بگیره و یهودی زیر ماشین بره و کشته بشه، این دیش برابر با دیه مسلمان نیست. اینا از حقوق برابر بر خدا نیستن که. در حقوق سیاسی هم همینجوره. اون حق انتخاب شدن را برای حتی حق انتخاب شدن برای مجلس هم نداره. در مجلس هم غیر مسلمانان نمیتوانن شهر به شهر انتخاب بشن. اون چیزی که قانون اساسی هست میگه اقلیت های مذهبی، ارامنه شمال و جنوب، اینا میتونن یه نماینده چیکار کنن؟ یه نماینده برسن زرتشتی ها. اما اگر یه زرتشتی الان از مشهد بخواد نماینده بشه، حق نداره، رد صلاحیت میشه. میگن کل ایران شما یه دونه چی؟ نماینده. اما نه، اهل تسنن جداست. بله، اهل تسنن میتونه از مشهد هم یه آدم سنی باشه، مردم اگر رد دادن اشکال نداره میره. برای اقلیت های مذهبی رو بیشه. پس ببینید این ماده 19 این نکته مهم درش هست. و ماده 20 مربوط به جنسیته. ماده 20 اصل 20 قانون اساسی ما مقایسه بکنید با ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر. در ماده 16 باز تساوی زن و مرد در همه امور مربوط به ازدواج، از شکل گیری، از درآمدشون و از جداییشون، میگن هر برابر. همینطوری که زن میتونه طلاق، مرد میتونه طلاق بده، جدا بشه، این حق برای زن هم بله هست تو ماده 16. اما ماده 20 ببینید، همه افراد ملت اما از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارن و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردار. این قید آخر، این همون ملاحظه بوده که قانونگذار خیلی حواسش جمع بود. انصافا این مجموعه ای که قانون اساسی ما رو در سال 58 تدوین کردن، انصافا در بعضی از اصول این قانون اساسی سنگ تمام گذاشته، یعنی جای هیچ گریزی را و سوء استفاده ای رو باقی نگذاشته. حالا شما اینو مقایسه بکنید با ماده 16. هر زن و مرد بالغی حق دارن بدون هیچ گونه محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت، مذهب. شما زن مسلمان میتونه با غیر مسلمان ازدواج بکنه؟ ماده 16 میگه میتونه، محدودیت مذهبی نیست. با یکدیگر زناشویی کنن، تشکیل خانواده بدن، در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی. معلومه که ما چالش داریم. پس ما اصلی ترین چالشمون، اصلی ترین در حقوق ملت، در این بخش از حقوق اساسی با اسناد بین المللی حقوق بشر در دو موضوع مذهب و چیه؟ جنسیت. بیشترین درگیری های ما با حقوق بشر که ما موازین اسلامی را ملاک قرار میدیم. ما میگیم انسان انسانه، یعنی چی؟ انسان مسلمان با غیر مسلمان چی هست؟ متفاوت. و یه تفاوتهایی به لحاظ ظاهری در حقوق زن و مرد وجود داره، گرچه برابری معالن اینها با هم چی هستن؟ برابرن. اما اینجا اساسا تبعیض نیست، بلکه چی هست؟ تفاوت، به دلیلی که اسلام زن را زن دیده و مرد را مرد دیده و دنیای اینها با هم چی هست؟ نه دنیای خاص خودشونو دارن. اما این توجه را نظام بین المللی حقوق بشر ندیده، زن و مرد را منهای ملاحظات روحی، فکری، جسمی همه اینها در نظر گرفته و یک حکم یکسانی برای اینها صادر کرده که اساساً عادلانه نیست چنین نگاه و روی کردی. خب اون بحث های حق امنیت و حق آزادی هم بحث هاییست که در شمار حقوق ملت در اصول 19 هم تا 42 قانون اساسی ما مطرح شده که دیگه الان فرصت طرحشو نداریم و به همین جا بحث حقوق اساسی رو با این فشردگی که ملاحظه فرمودید ما به اتمام میرسونیم. خب صلواتشو بفرستید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بعدی ما، یعنی جلسه دوم ما که اختصاص به تجربه های معاصر در فقه دولت داره رو در خدمتتون هستیم و عرض از این بحث این است که ما یک تصویر کلی، یک نمایی از کارهایی که در این حوزه، در حوزه فقه سیاسی در بین دانشمندان معاصر اسلامی صورت گرفته داشته باشیم. وقتی میگیم دانشمندان اسلامی، طبیعتاً اعم از دانشمندان شیعی و دانشمندان سنی است. اونایی که در این حوزه وارد شدن، بحث کردن، آثاری از خودشون به جای گذاشتن و مواضعی را مطرح کردن. این بحث رو من در چند قسمت ارائه میدم و این دیگه حالا به صورت عرض کنم که پاورپوینت آماده نشد که من تقدیم بکنم خدمت دوستان، همه مباحثش رو عرض میکنم حالا بعدن اگر این فایل تنظیمی شد در اختیار شما قرار خواهیم داد انشاءالله. یکی بحث مفهوم شناسی و گونه شناسی فقه سیاست هست. طبیعتا ما اولا باید ببینیم که وقتی ما میگیم فقه سیاسی یا بعضی تعبیر میکنن فقه سیاست دقیق تر هست، این به چه معناست و عناوین مشابهی که در کنار این عنوان ذکر میشه که اون عناوین مشابهش هم عرض میکنم. خب در یک معنایی که ارائه شده از فقه سیاست اشاره میکنن که نگرش به مسائل و موضوعات سیاسی از منظر فقه، موضوع فقه سیاسی است. یعنی شما به موضوعات و مسائل سیاسی از چه منظری نگاه بکنید؟ از منظر فقهی نگاه بکنید. فقه سیاسی معطوف به این مسئله است و گستره فقه را در ابعاد اجتماعی و سیاسی فقه سیاسی مطرح میکنه. در عرض کنم که برخی از تعابیر، بعضی قائل به این هستن که اگر ما تعبیر فقه اجتماعی بکنیم بهتر از تعبیر فقه چیه؟ سیاسی است. میگن فقه اجتماعی قلمرو گسترده تری را عرض کنم که شامل میشه. وقتی گفتیم فقه اجتماعی، فقه اقتصادی، فقه سیاسی، فقه قضایی، همه اینها در درون چی هست؟ فقه الاجتماع هست یا فقه المجتمع هست، در درون اینها قرار میگیره. تابع دیگری هم مطرح شده، مثلا فقه الخلافه، فقه الدوله، فقه الشورا و الاستشاره. اصلا ما با این عنوان کتاب داریم. من در بحث دیگری که از محورهایی که در این پژوهش‌های معاصر خدمتون عرض می‌کنم، در واقع آثار نویسندگان معاصر، دانشمندان معاصر، فقهای معاصر، فضلای معاصر در این حوزه است. یعنی نویسندگانی که آمدن و اینا جالبه، آثارشون تعابیر مختلف رو داره. همین تعابیر مثلا شما فقه الاداره رو میبینید، فقه الخلافه رو میبینید، فقه الشورا و الاستشاره رو میبینید، فقه الدوله رو میبینید. این تعابیر رو چکار کردن؟ به کار بردن. من تصور خودم اینه که از مجموعه اینها اگر تعبیر فقه دولت را ما به کار ببریم، تعبیر دقیق تری از این عناوین مشابه هست. یعنی به جای فقه سیاست، به جای فقه الاجتماع، به جای و برخی از عرض کنم که فقهای ما، چه فقهای شیعی، چه فقهای اهل سنت، عرض کنم که تعبیر فقه دولت را به کار بردن. مثلا شما ببینید آقای منتظری این مجموعه چهار جلدی خودش رو تحت عنوان دراسات فی ولایت الفقیه و فقه دولت الاسلامیه به کار بود. یا بعضی از پژوهشگران معاصر در بین علمای اهل سنت هم، مثلا آقای یوسف قرضاوی کتابی که داره باز از تعبیر فقه الدوله به کار رفته که ما حالا در بخش نویسندگان و پژوهش‌های فقهی این کتاب‌ها رو تقدیم می‌کنیم و فهرست خواهیم کرد. یه نکته اینجا وجود داره فارغ از تعریفی که ما برای این بحث فقه سیاست یا فقه دولت میکنیم، فارغ از این تعریف، اون نکته ای که یک نکته قابل تأمل هست این است که روی کرده به فقه سیاست یا فقه دولت چه روی کردیست. گاهی از اوقات وقتی شما میگید فقه سیاست، فقه حکومت، فقه الحکومه، خیلی از اوقات به کار میبرن، میگید این فقه سیاسی یا فقه حکومتی یه بخشی از فقه هست، یه بخشی از فقه. فقه فردیست، مسائل چی هست؟ مسائل فردیست. مثلا فرد بفرمایید که ابواب صلات، صوم، طهارت، نجاست، اینا فقهش فقه چیه؟ فقه فردیست، فقه حکومتی نیست. اما یه مجموعه از ابواب فقهی، از کتابهای فقهی رو دارید که در تقسیم بندی اگر بخواد تقسیم کنید میگید این قسم فقه چی هست؟ فقه حکومتی است. مثلا فقه القضا، بله، این، یا مثلا کتاب الجهاد، کتاب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، یه سری از کتابهای فقهی که فقها دارن، این یک جزئی از مباحث فقهی، فقهش فقه حکومتی است، یه جزء و بخش هایی هم فقه چی است؟ فقه فردی است. این یک نگاهه. یک نگاه دیگر که این نگاه نگاه دقیق تری است، شاید اصلا بگیم نگاه دقیق این است، اون تقسیم بندی درستی نیست. این نگاه و روی کرد میگه فقه حکومتی بخشی از فقه نیست، وصفی برای قسمتهایی از فقه نیست، بلکه فقه حکومتی میتواند وصفی برای تمام مسائل چی باشه؟ فقهی باشه. یعنی شما به عبارت دیگر وقتی به کتابهای فقه نگاه میکنید، به موضوعات فقه نگاه میکنید، میتوانه روی کرد شما فقه خصوصی، فقه فردی باشه از ابتدا تا انتها، و میتوانه از ابتدا تا انتها حتی به صلات، حتی به صوم، روی کرد شما فقه چی باشه؟ فقه حکومت. نگاه شما نگاه متفاوتی باشه، تغییر بده. من این مثالی بزنم خدمت دوستان، این مثال خیلی روشن میکنه، مشخص میکنه که جایگاه چه جایگاهی است. این مثال رو من کمک میگیرم از یک تقسیمی که در ابتدای جلسه قبل داشتیم، که اگر خاطرتون باشه گفتیم یکی از تقسیمات حقوق، حقوق عمومی و حقوق خصوصی است. در حقوق، حقوقدان ها آمدن کار خودشون رو راحت کردن، تقسیم بندی کردن، گفتن که مسائل حقوقی وقتی که شما رابطه بین، عرض کنم که دو طرف رابطه حقوقی، یه طرفش دولت نبود، میشه حقوق، حقوق خصوصی. این داشته باشید. از اون طرف حقوقدانان ما بسیاریشون آمدن یه علامت سوال، بعد از اینکه این تقسیم بندی رو کردن، ملاک تقسیم بندی رو گفتن، یه علامت سوال مهم جلوی حقوق چی گذاشتن؟ خصوصی گذاشتن. گفتن وقتی ما تأمل میکنیم میبینیم دخالت فزاینده و روزافزون دولتها در همون حیطه روابط چی؟ روابط خصوصی افراد به گونه ایست که اصلا برای ما این شک و شبهه رو ایجاد کرده که اصلا چیزی از حقوق خصوصی باقی مونده یا؟ یعنی دولت در امر و نهی که میکنه، مثلا شما ببینید عقد نکاح در حقوق چیه؟ خصوصی تعریف میشه. اما همین چیزی که رابطه بین حسن هست و مهین خانم که اینا ازدواج میکنن و یک رابطه کاملا چیه؟ خصوصی است. اونقدر قانون دولت قواعد آمره که ازش تخلف نمیشه کرد. اول یا میگه که شما میخواد زناشویی بکنید چون مسلمانی با کافر نمیتونه ازدواج کنید. میگه اصلا شما باید ازدواجی تو چکا بکنی؟ ثبت بکنی. اگر ثبت نکنی زندانت میکنه. اینا که تو فقه نبوده که، اینا تو حقوق ما آمده، الان هم هست. اسلام به شما اجازه ازدواج مجدد رو داده، ما هم اجازه میدیم. فرد نگیم اجازه ازدواج مجدد میخوای بکنی، باید اجازه ازدواج مجدد را از همسر قبلی چکا کنی؟ بگیری بیاری؟ در میتونی ازدواج. دائما دولت داره چکا میکنه؟ در همین حوزه کاملا خصوصی دخالت میکنه. اینو بگیرید در همه امور. یک مورد روشن روشنش رو من عرض میکنم، بعد میریم تو فقه دولت، فقه حکومت. این موردی که عرض میکنم موردی است که حقوق و فقه اینجا کاملا آمدن کنار هم قرار گرفتن. بالاخره ما چون حقوقمون حقوق چیه؟ حقوق برگرفته از فقه اسلام است. این تعامل دارن. شما در فقهتون عقد اجاره رو دارید، عقد
اجاره،
و همین عقد اجاره رو آماده تقسیم کردید به اجاره اشیاء، اجاره اشخاص. اجاره اشیاء چیه؟ اجاره اشیاء مثل این است که شما مثلا اتومبیلتون رو کرایه میدید، منزلتون رو چی میدید؟ اجاره میدید. قانون موجر و مستأجر برش حاکم. شما این کامپیوتر رو یه ماه اجاره میدید، میگید در اختیار شما باشه، مثلا یه هزینه ای رو میگیرید. این اجاره اشیاء. اجاره اشخاص هم هست، مثل این عرض کنم که شاگرد مغازه، این داره در واقع نیروی خودش رو چکار میکنه؟ اجاره میده. یا این کارگران روزمزد ساختمانی، یا کارگرانی که تو کارخانه دارن کار میکنن، این هم اجاره است. یعنی یک اجرتی را در ازای کاری که این فرد میکنه چکار میکنه؟ انجام میده. در قانون مدنی ما برگرفته از فقه اسلامی هر دو قسم اجاره رو ما داشتیم، هر دو نوعش رو داشتیم. در حوزه حقوق خصوصی در زیر مجموعه چی بوده؟ حقوق خصوصی متخذ از همین مباحث فقهی. نه، این دخالت دولته. بله، این به خاطر، الان توضیح میدم، این به خاطر مصالح اجتماعی است که دولت این اجازه رو به دولت میدن که بیاد اینجا چیکار بکنه. میگن به خاطر نظم اجتماعی، میگن نظم اجتماعی اقتضا میکنه که این ملاحظات بعد چی بشه. دولت ها وقتی شما امور منفعت اجتماعی، نظم اجتماعی رو ملاحظه میکنه، بر اساس اون سر و کله چی پیدا میشه؟ دولت پیدا میشه. وقتی سر و کله پیدا، دولت پیدا شد، عملا چیزی را که در حوزه حقوق خصوصی است دولت چیکار کرده؟ نباید دخالت میکرده. در حوزه حقوق خصوصی نباید دولت دخالت بکنه، دخالت میکنه. الان در مسئله اجاره آمده دخالت کرده. کی دخالت کرده؟ وقتی که ماشین و صنعت پیدا شد. ماشین پیدا شد، دیگه یک کارخانه تولید شد، کارخانه‌ای که به جای اینکه یک کارگاهی باشه 3 تا کارگر داشته باشه، 4 تا کارگر داشته باشه، یه دفعه 30,000 تا کارگر داشت. 40,000 تا بله کارگر. این اصلا روابط بین کارگر و کارفرما در این وضعیت امروز ها اساساً قابل مقایسه بین روابط یک کارگر ساختمانی که 10 نفر هم دارن توی کار با چی هست؟ با کارفرمای خودش، با صاحب کارش، اصلا از زمین تا آسمون فرق. در اونجا در عقد اجاره فقه اسلام میگه این رابطه رابطه خصوصی است و رضایت طرفین در رابطه خصوصی شرط. یعنی چی؟ یعنی منی که الان میخوام مثلا به عنوان یک کارگر برم در یک کارگاه ساختمانی در یک شرکتی کار میکنم، میگم که شما چقدر مزد میدی؟ میگه من روزی اینقدر، هفته اینقدر، ماه اینقدر. چند ساعت کار بکنم؟ میگه 10 ساعت باید کار بکنم. یا من میپذیرم یا من بله نمیپذیرم. اونم حلال و طیب و طاهر، خودش اون دستگاه رو زحمت کشیده تولید کرده، اونم این به رضایت افراد. حالا با وجدان باشه مزد بیشتری میده، کم وجدان باشه مزد کمتری میده. بعدها دولتها دیدن که اساساً وقتی که رابطه کارگر با کارفرما در یک طیف گسترده مطرح شد، اصلاً این رابطه با امنیت اجتماعی گاهی گره میخوره، با اقتصاد مملکت گره میخوره، با بهداشت مملکت گره میخوره. شما ببینید اگر فردا مثلا کارگران ایران خودرو یا کارگران مثلا فرمایید صنعت نفت یا کارگران فرد پتروشیمی اینا اعتصاب بکنن، همین یه روز اعتصاب بکنن، به خصوص حالا توی مملکت ما، امروز اعتصاب بکنن، دفعه شما می‌بینید قیمت فلان جنس دو برابر یه منطقه چی میشه؟ اینایی که میان اینا دو نفر سه نفر نیستن که، این مجموعه بهداشت خود اونا، بهداشت خانواده اونا، امنیت شغلی اونا، اونقدر مسائل پیچیده در روابط کارگر و کارمند که اصلا شما در ذیل مباحث از شاخه های حقوق عمومی دقت کردید یکیش حقوق چی بود؟ کار بود. یکیش حقوق چیه؟ یکیش حقوق اساسی بود، یکی حقوقه؟ اصلا یک شاخه حقوقی تشکیل شده در دنیا به نام حقوق کار. وقتی این شاخه تشکیل شد چیکار کردن؟ آمدن گفتن آقا اصلا این قسمت را، حقوق کار را، آمدن از اون عقد اجاره ای که ذیل حقوق چی بود کلن برش داشتن، آوردن به عنوان یکی از شاخه های حقوق عمومی تحت عنوان حقوق کار. ماهیت جنه متفاوت شد. اینجا این دولت هست که امروز تعیین میکنه، میگه برای سال 91 حداقل مزد ساده ترین کارگر مثلا از 250 هزار تومان کمتر نباید باشه. قواعد حقوق عمومی قواعد عامره است. قاعده عامره قاعده ایست که طرفین حقوقی نمیتوانند توافق بر خلافش بکنن، حق ندارن. یعنی الان چون بازار کار نیست، مثلا شاید منی که کار پیدا نمی کنم برم یک کارفرما رو ببینم بگم شما چقدر مزد میدید؟ بگم ما 200 تومن. بگم من حاضرم 150 تومن. شما چقدر مثلا ساعت کار اینا؟ میگه این ساعت کار اینا 8 ساعت. میگه من حاضرم 10 ساعت کار بکنم. بله من میگم چون کار ندارم. دولت میگه حق ندارن ولو خودشون هر دو راضی باشن، توافق بر خلاف اون چیزی که من تعیین کردم، چون قاعدش قاعده چیه؟ عامره. در حالی که در حقوق خصوصی رضایت چیه؟ طرفین. یک ماه مرخصی با حقوق باید بدی. اگر کارگر تو زن باشه برای اولین زایمان 4 ماه مرخصیه بله با حقوق باید بدی. باید اونجا هر دو ساعت یک بار برای شیر دادن بچه‌ش جایی رو مشخص بکنی، باید اینها رو بیمه بکنی. الزام الزام الزامات متعدد بر نفع کارگر علیه کی؟ کارفرما. او کار. جالبه بدونی اولین اختلافاتی که در جمهوری اسلامی ایران بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به وجود آمد که کش پیدا کرد، کش پیدا کرد، کش پیدا کرد، تا زمانی که امام مجبور شدن مجمع تشخیص مصلحت نظام رو تدوین بکنن، مسئله راجع به همین حقوق کار بود. لایحه کار رو دولت تقدیم مجلس کرد، این لایحه رفت به مجلس، مجلس تصویبش کرد، فرستادن شورای نگهبان. شورای نگهبان نگاهش چی بود؟ عقد اجاره، که در حقوق خود، در فقه خصوصی، نگاهش فقه چی بود؟ فقه خصوصی بود. نمیدونم، شاید بیش از 80 تا اشکال شرعی گرفت. خط زد، خط زد، خلاف شرع، خلاف شرع، خلاف شرع، خلاف شرع. امام نصیحت کردن فقهای شورای نگهبان. حالا کیا بودن؟ مثلا حضرت آیت الله صافی دبیر شورای نگهبان بودن اون زمان، که داماد مرحوم آیت الله گلپایگانی. بزرگان فقه، اینا همه صاحب نظر بودن. امام شورای نگهبان رو نصیحت، امام نگاهش فقه چی بود؟ فقه حکومتی بود. و این که از کلن روی کردها، یعنی حتی به این مباحثی که در ظاهر فقه چیه؟ خصوصی است. اما امام میفرمود که شما نباید کاری بکنید که دولت اسلامی متهم بشود که دو بنبست میرسه کارش. اگر عقلای عالم در دنیا به این نتیجه رسیدن که حقوق چی داشته باشن؟ کار داشته باشن، و حقوق کار را از حقوق خصوصی بیرون بیارن، ببرن چیکار کنن؟ فضیل حقوق عمومی. اگر دنیا، تجربه دنیا به این نتیجه رسیده، خب یک کسی مثل امام سریع این مسائل رو در واقع متفتن به این مسائل میشد. نگاهش این تقسیم بندی را ما در فقه بله به معنای خاصش نداریم. یعنی تقسیم بندی ابواب فقهی تقسیم بندی خاصی است که ما الان داریم میبینیم. این نگاه، بنابراین این دوتا روی کرد بسیار مهم نیست در واقع پژوهش هایی که در حوزه فقه حکومتی یا فقه سیاسی ما میبینیم. یک نگاه، نگاهش اینجوریست که میگه مثلا این فقه بخشی از مباحث فقهی، مباحث فقه فردیست، بحثی مباحث فقه چیه؟ اجتماعی یا حکومتیست. این یک نگاهه. حالا پیاده میشه یا نمیشه اون بحث دیگه هست. الان بحث نظری شما بخواهیم دیگه در مصداقش بله. حالا شاید بله اون درست، اون در جای خودش بله. حالا این روی کرد، ببینید این روی کرد چی میخواد بگه آجا؟ این روی کرد میخواد بگه که حتی همون مباحثی را که شما در حوزه های مرسوم، در کتاب های مرسوم فقهی میخوندید، همونها هم میتواند با نگاه فقه حکومتی نگاه بشه بهش. و اگر با این نگاه شما برید، شاید احکام متفاوتی را یک فقیه چکا بکنه؟ استنباط بکنه. یعنی در استنباط فقهی خودش اینجا یک نظر متفاوتی بدهد نسبت به اون زمانی که نگاهش نگاه چی از فقه فردیست، فقه شخصیست. این نکته ایست که من خواستم بهش اشاره بکنم. حالا جالبه، ببینید مثلا خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه وقتی که تعابیر حضرت امام رو میبینید امام یه همچنین نگاهی رو مطرح بکنن. مثلا حضرت امام میفرمودن که فقه تئوریه، واقعی اداره انسان از گهواره تا گور، فلسفه عملی، همه ابواب فقه فلسفه عملی حکومته، همه ابواب فقه. شما وقتی نگاه میکنید هم در بحث صلاتش، شما بحث نماز جمعه رو دارید، امام جمعه رو کی باید نصب بکنه؟ امام مسلمی، والی مسلمی. در همین چیزی که جنبه خصوصی به نظر می رسد که حالا نه اینکه تک تک مواردش جنبه حکومتی پیدا بکنه، همه ریزترین مباحث فقهی، ولی این نگاه کلی مورد توجه است که در این نگاه کلی عرض کنم که این نکته مورد توجه قرار بگیره. برخی از فقهای عرض کنم که دیگه هم به همین عرض کنم که مسئله متفتن شدن. ببینید این تعبیر آیت الله بروجردی است: لا یبقا شک کن لمن تتبع قوانین الاسلام و ضوابطه فی انه دین سیاسی اجتماعی و لیست احکامه مقصورتن علی العبادات المحضه المشرعه لتکمیل الافراد و تضمین سعادت الاخرته فقط، بل یکون اکثر احکامه مرتبطتن به سیاست المدن و تنظیم الاجتماع. یا آقای محمد مهدی شمس الدین، باز از فقهایی که حالا ایشون لبنانیست، تعبیرشو بونید. ایشون میگه ان الفقها رضوان الله تعالی علیهم و الاصولیین القدماء انطلقوا فی تعاملهم مع القرآن باعتباره مثلا للتشریع من خلل او زیق فی الرؤیت المنهجیه جعلتهم یرون فقط آیات الاحکام المباشرت التي یتعاتونها و هی ما یتصل به فقه الافراد. حبیرشون اینه، میگه فقها و اصولیین ما در تعاملی که با قرآن داشتن و قرآنی که مصدر تشریع منبع قانونگذاری است، اینها خودشون رو در یک نگاه تنگ و زیقی در ارتباط با قرآن قرار دادن. اصلا اینها آیات الاحکام را، چون آیات فقهی قرآن همین آیات الاحکام دیگه، یه وقتی اینا میخوادن آیات الاحکام رو میخوان برای ما شمارش بکنن، فقط آیات الاحکام را، اون آیاتی میبینن که به فقه چی؟ ناظره؟ به فقه فردیست. اینقدر تنگ نگاه کردن به قرآن در تعاملی که با قرآن داشتن. خب ما یتصل به فقه الافراد، عبادات الافراد، تجارت الفرد، جریمت الفرد، الاسره. لا اعرف، میگه من نمیدونم، لمازا غفلوا عن البعد التشریعی للمجتمع و للامت فی المجال السیاسی و التنظیمی و للعلاقات الداخلیت فی المجتمع و علاقات المجتمع مع المجتمعات الاخرى غیر المسلمه لا عزی و لعل بدایت اصل تدوین الفقهی صادفت الانفصال الکامل بین القیادت سیاسی للمسلمین و بین الجانب تشریعی للمسلمین. ایشون میگه من نمیدونم چرا اینا از اون بعد قانونگذاری اجتماعی غافل شدن، یعنی خیلی آیات الاحکام رو رفتن استخراج بکنن، آیات الاحکام محصول در این دیدن، نه اصلا آیات الاحکامی که ناظر به چه است؟ تبیینگر احکام اجتماعی است، مراودات این دولت با دولت‌های دیگر غیر اسلامی است. همه اینا رو مورد توجه قرار بدن. عرض کنم که باز خود خوب حضرت امام که این نکته رو دارن، یه تعبیر از حضرت امام هست، ببینید این جالبه، این همون چیزیست که در یه مورد چه هست؟ در مورد فقه فردی است. اما امام نگاهش ببینید، میگه این راه دیگه هم داشته. خود امام راهش رو مطرح نمی کنه، ولی میگه راه دیگه هم داشته، راه راحت تر. طریق احتیاط آن است که زوج را، طریق احتیاط آن است که زوج را با نصیحت و الا با الزام وادار به تمام طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده شود و اگر جرأت بود مطلب دیگر بود که آسان تر است. امام میگه راهای دیگه هم بود. همین کاری که جنبه چی داره کاملا فقه خصوصی است، فردی است. امام در نامه ای که به نظرم نمیدونم حضرت آیت الله صافی یا آقای قدیری، آیت الله قدیری، در همین بحث هایی که اختلافات بین شورای نگهبان بعد امام بحث ولایت مطلقه رو مطرح کردن، نامه ای نوشتن و در اون نامه گلایه کرده بودن از امام که اون چیزی که شما گفتید شنیده شده است که لازم این شما این رویه‌ای که در پیش گرفتید عقود اسلامی و همه را از بین میبره، عقد جعاله، مزاربه، چیه 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 چیه. حالا من تعبیر دقیقا من خاطرم نیست، ولی امام این نکته را فرمودن که من که چنین چیزی نگفتم که اینجوری بشه، ولی اگر اینجوری هم بشود این از اختیارات حاکم اسلام است. من که نگفتم همچی حرفی، ولی اگر چنین چیزی هم بخواد اتفاق بیفته حاکم اسلامی چنین حقی داره که همین عقود اسلامی رو هم زمانی که مصلحت ایجاب بکنه اینا رو چیکار بکنه به کناری بگذاره برای مصلحت جامعه اسلام. خب این بالاخره یک بخشی از مباحث هست که بحث رویکرد را مورد توجه قرار میده. من چون فرصتمون یک رو به دیگه بیشتر نیست، اشاره میکنم به پژوهش هایی که در این حوزه صورت گرفته، یعنی آثاری که داریم و نوع نگاه هایی که عرض کنم که در اون نگاه ها مورد تأمل میتوانه قرار بگیره. ببینید ما در بحث نویسندگانی که در این حوزه فقه حکومت و فقه دولت مباحثی رو مطرح کردن، خب هم از نویسندگان فقها و بزرگان شیعه داریم، هم فقها و بزرگان اهل سنت مورد توجه قرار میگیرن. من نمونه هایی از این آثار رو عرض میکنم، ابتدا آثار در واقع علما و مراجع را و بعد در مرحله بعدی آثاری که فضلا در این حوزه به رشته تحریر در آوردن. در بخش اول خب ما مثلا اگر بخواهیم از معاصرین شروع بکنیم، در معاصرین اجازه من اول اهل سنت رو عرض بکنم قبل از شیعه. در فقهای اهل سنت این کتاب ها هم که عرض می کنم در هر دو قسمت هست، هم نگاه مثبت هم نگاه منفی. این نگاهی که وقتی به لحاظ فقهی یا سیاسی به موضوع کرده این عالم، اساسا نگاهش این نگاه سکولاره، اصلا از نظر فقهی برای دولت یعنی برای فقه دخالتی را در حوزه دولت قائل نیست. که از اوقات آثار اینجوریست، مثلا ببینید آثار علی عبدالرازق، این نویسنده مصری دکتر علی عبدالرازق که قاضی هم بود در مصر و بعد بایکوت شد از طرف علما، کتابی نوشته به نام الاسلام و اصول الحکم. خب این نگاهش در این کتاب نگاه سکولاره و تأکید بر جدایی دین از سیاست داره. باز شما مثلا سنهوری رو دارید، دکتر عبدالرزاق سنهوری که این کتابی نوشته تحت عنوان فقه الخلافه و تطورها. البته این کتاب رساله دکتری ایشون بوده، به زبان فرانسه نوشته شده و بعد محمد شافی، توفیق محمد شافی اینو ترجمه کرده به زبان عربی. خود این عبدالرزاق احمد از سنهوری عرض کنم که خود این آقای توفیق محمد شاوی دو سه تا کتاب در حوزه فقه حکومت داره از علمای اهل سنت. یه کتابش اتفاقا در خصوص ناظر به انقلاب ما هم هست، فقه الحکومت الاسلامیه بین سنت و شیعه. بعد جا بین شیعه و سنت توی چیزها مقالات اینا من دیدم نوشتن عنوان کتاب سنت مقدمه بین سنت و شیعه. قرائتون فی فکر ثورت الاسلامیه. بین پرانتز تو این کتاب این عرض کنم که دیدگاه های فقه حکومتی را یه مقایسه‌ای کرده بین فقه حکومتی در میان فقهای شیعه و فقهای اهل سنت، مباحثی مسائلی از انقلاب اسلامی و دیدگاه‌های حضرت امام را اجتماعاتی هم داره، ولی خب اونجا مطرح کرده. یه کتاب دیگه داره به نام فقه و شورا و الاستشاره. عرض کنم که باز از نویسندگان معاصر آقای یوسف قرضاوی است که مصری الاصل و الان ایشون در قطره، از علمای بسیار پرکار اهل سنته، ایشون زنده است الان و از علمای به اصطلاح روشن فکر اهل سنت، یک سایت بسیار قوی هم داره. تعاملش با ایران قبلا خیلی خوب بود تا زمان جنگ 33 روزه حزب الله و اینا تعاملشون، بعد که اون پیروزی به وجود آمد و یک از کنم که انقلابی در دنیا اتفاق افتاد، تفکر شیعی، این تفکر پیروز، از کنم که شایعه شد، بعضی‌ها میگن واقعیتی هم داره که پسرش هم چی شد؟ شیعه شد. و این باعث شد که ایشون موضعش چی بشه؟ عوض بشه و بعد الان دیگه موضع مناسبی نداره. دیگه این تو کنفرانس‌های وحدت اسلامی معمولا شرکت می‌کرد و ولی بعداً موضعش عوض شد، رفت به سمت همین نگاه عربستانی، گرچه وهابی ها با فتاوایی که این میده با خیلی از فتاوای این خیلی سایر سازگاره. الان اینو مورد در واقع اشکال از طرف وهابیون دیدگاهیشون، اما به هر حال ایشون دیگه نظرش این شد که این وحدتی که ایرانی ها و شیعه ها ما رو از اول انقلاب بهش دعوت میکنن همه به ضرر ما تمام شده و به نفع خودشون. خود نگران شدن از این گرایش به تشیع در جهان اسلام. ایشون یک کتابی داره من فقه دولت فی الاسلام، عنوان کتاب ایشون من فقه دولت، مباحث دولت و حکومت را چکار کرده، مورد بررسی قرار داده. و از این قسم حالا در نویسندگان معاصر اهل سنت هستن. در معاصرین، در معاصرین شیعی که بیشتر مورد توجه ما هست، خب اگر از معاصرین تو این 100 ساله اخیر بخوایم شروع بکنیم، خود مرحوم نائینی رو شاید یکی از پیشتازان تو این قسمت بدونیم. کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله ایشون در جریان برار مشروطیت، انقلاب مشروطیت، تئوریزه کرد در واقع مشروعیت فقهی انقلاب مشروعیت را. خب خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، به هر حال امام خب غیر از بیاناتی که داشتن، اون سلسله درس هایی کهشون در سال 48 در نجف ایراد کردن در بحث حکومت اسلامی، از نوار پیاده شد تحت عنوان الان ولایت فقیه یا حکومت اسلامی منتشر شده. و دقیق تر از این کتاب و جدی تر از این کتاب مباحث در واقع ولایت فقیه را حضرت امام در جلد دوم کتاب البیعشون مطرح کردن که بسیار اونجا دقیق و فنی است. خب باز از معاصرین کسانی که به صورت جدی تو بحث فقه دولت وارد شدن، آیت الله منتظری است که این مجموعه 4 جلدی دراساتون فی ولایت الفقیه و فقه دولت الاسلامیه با گرایش به نظریه چست انتخابه. ایشون نظریه انتخاب رو اونجا مطرح میکنه. از جمله کسانی که باز در این زمینه پژوهش داشتن در فقه دولت، آیت الله محمد مهدی آصفی است، از علمای عراق. ایشون کتابی داره به نام ولایت الامر، ایشون هم گرایش به نظریه انتخاب داره. آقای آصفی از جمله کسانی که در این زمینه بحث کردن، بحث خیلی دقیق و جدی، آیت الله سید کاظم حائری است. ایشون از شاگردان مبرز شهید صدر رضوان الله تعالی علیه و کتابی داره به نام ولایت الامر فی عصر الغیبه. کتابای دیگری هم داره، این کتابش باز مهمتره. ایشون هم مباحث، حتی برخی از مباحث کتاب آیت الله منتظری رو هم نقد کرده ایشون. آیه حائری بسیار مرد ملا و باسوادی است، آصف کاظم حائری. ایشان و آیت الله شاهرودی، آصف محمود شاهرودی، این دو تا از شاگردهای برجسته شهید صدر بودن. خب آیت الله جوادی آملی که مستحضر کتاب ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، در این حوزه هم ایشون خب بسیار مباحثی رو دارن، حالا غیر از سخنرانی ها و آثار مذاهبه ها، اینها اثر مکتوبی که در حوزه فقه سیاسی و فقه دولت ایشون دارن، این بحث هست. بسیار از شبهات رو هم اونجا در کتاب مطرح کردن. آیت الله مصباح یزدی کتاب ولایت فقیه ایشون هست. بگذاریم از کتاب‌های دیگری هم که حالا مجموعه سخنرانی‌های قبل از خطبه نماز جمعه تهران هم الان به صورت مدون چاپ شده، برخی از مباحث مربوط به سیاست رو اونجا ایشون مطرح کردن. آیه آیت الله مهدی حائری یزدی، ایشان کتابی رو منتشر کرد اوائل انقلاب به نام کتاب حکمت و حکومت. ایشون همون نگاه سکولاره، یعنی اگه شما بخواید در بین فقهای و علمای اهل سنت یک نمونه مطرح بکنید، همون دکتر علی عبدالرازق. اگر در بین فقهای شیعه یک نمونه تمام عیار بخواید مطرح بکنید، متاسفانه آقای حائری یزدی فرزند حاج شیخ عبدالکریم مؤسس حوزه است. البته ایشون ها، اون حاج شیخ مرتضی درست نقطه مقابل ایشون بود، حاج شیخ مرتضی حائری، مرحوم حاج شیخ مرتضی حائری، که ایشون خب یکی از وزنه های بسیار مهم مجلس خبرگان قانون اساسی بود، یعنی وزنه فقهی و علمی شیخ مرتضی یا حائری از کسانی مثل شاید مثلا آقای جوادی آملی، آقای مکارم شیرازی، اینا همه در مجلس خبرگان قانون اساسی بودن. ولی اون حرمتی که برای شیخ مرتضی قائل بودن توی مجلس خبرگان شاید برای هیچ کس قائل نبودن، در مثلا حد خود آقای منتظری. گاهی از اوقات جایگاه فقهیشون رو بالاتر از اونم، بسیار مرده با. و یکی از مدافعان سرسخت ولایت فقیه، اصل ولایت فقیه در قانون اساسی، شیخ مرتضی بود. ایشون بعضی هم نقدن که وقتی این از تصویب شد، ایشون دیگه خیلی اهتمامی برای حضور در جلسات مجلس خبرگان نداشت، میگفت اون کار اصلی چی شده؟ انجام شده. خب حالا در نقطه مقابل ایشون، این آشیخ مهدی حائری یزدی که هم آیت الله فیلسوف، ایشون در این کتاب حکمت و حکومت اساسا به کور کلی که ایشون میگه دین از سیاست جداست، و حتی روی کردی که داره این است که میگه شما میگید ولایت فقیه، فقیه ولایت داره، اصلا امام معصوم ولایت نداره، ولایت سیاسی، پیغمبر خدا ولایت سیاسی نداره، نعوذ بالله. یک حرفی ایشون میزنه که هیچ فقیه از فقهای شیعه، از علمای شیعه، این حرفی رو سکولار محض رو کرده اینجوریست. خود آیت الله مؤمن از فقهای معاصر ما، خب بحث‌های فقه سیاسی رو ایشون جدی مطرح کرده. در بین معاصرین ما در حوزه دانشگاهی، یعنی حوزویانی که در بحث دانشگاهی خیلی زحمت کشیدن در فقه سیاسی، شاید مهمترینشون آقای امید زنجانی است که ایشون به هر حال هم یک کتابی داره در عنوان فقه سیاسی، متن عرض کنم که درسی دانشگاه ها و دانشکده های فقه ماست، یک مجموعه رو هم تحت عنوان دانشنامه فقه سیاسی که ناظرش بوده ایشون انجام داده. در یه درجه پایین تر از این مجموعه در واقع فقهای تراز اول که میایم پایین تر مثل آقای امید زنجانی اینا میرسیم، آیت الله محسن آشیخ محسن عراقی، ایشون هم مثلا دو سه تا کتاب داره تو این زمینه، الولایت الالهیه و ولایت الفقیه، الاسس النظریه لدولت الاسلامیه، نظریه الحکم فی الاسلام، باز از کتاب ها و آثار ایشونه. باز در بحث پژوهش های فقه دولت بخوام نگاه بکنیم، چون ما بالاخره بخوام باید همه رو مطرح بکنیم که حمله بر این نشه که ما یک نگاه یک طرفه داریم موافقین و مخالفین را، آقای کدیور دو کتاب تو این زمینه داره، یکی نظریه های دولت در فقه شیعه است که ایشون اتفاقا آمده با اون دستبندی که مورد نظر خودش بوده مثلا 9 تا نظریه فقهی را در این کتاب شمارش کرده، نظریه های دولت در فقه شیعه که به نظر من نظریه سازی در مجال اوقات صورت گرفته و این تکثر نظریه ها به این شکل شاید مهم این مسئله باشه که نویسنده اون ابهت ولایت مطلقه فقیه را میخواسته چیکار بکنه در ذهن خواننده پایین بیاره. یعنی یه دفعه شما میگه آقا این یه نظریه در برابر 10 تا نظریه دیگه از فقها، آره این جایگاهش از دست میده، دیگه یه نظریه است، 8 تا نظریه دیگه در کنارش، در حالی که یه نظریه که مثلا اونجا در همون کتاب نظریه های دولت مطرح شده همین نظریه آقای مهدی حائری است، یعنی یک کسی که فقط قائلش خودشه، بسیار نظریه شاذ نادر و کل معدومه. خب شما این نظریه بیاید در کنار این نظریه که استوانه هایی از فقهای شیعه بهش قائل هستن میگید او یه نظر، اینم بله، این برای کاستن اون جایگاهه، هر حالشون اونجا هست. یه کتاب دیگری هم داره به نام حکومت ولایی آقای کدیور، عرض کنم که در مجموعه های دیگه هم باز از فضلای معاصر آثار زیادی در فقه از کنم که دولت و پژوهش هایی در این زمینه هست. من فقط بخوام به نویسندگانش اشاره بکنم، مثلا فرض فرمایید کسانی مثل آقای کعبی، مثل آقای سروش محلاتی، مثل عرض کنم که آقای قاضی زاده، مثل این در واقع مجموعه فضلایی که در این رده مباحث حقوق از کنم که فقه سیاست و فقه دولت رو مورد توجه قرار دادن، از کنم که اینها هستن. من حالا متاسفانه فرصت ظاهرن به اتمام رسیده، یه مقدار چند دقیقه هم بیشتر از اینها، یک کتاب قواعد فقه سیاسی هست که آقای روح الله شریعتی این کتاب رو از کنم که مطرح کرده، نظارت بر قدرت در فقه سیاسی هست، آقای ایزدهی نویسندش هست که این مباحث رو باز مورد توجه قرار داده، و کتاب‌های دیگری که در این حوزه وجود دارن انشالله من حالا متن کامل‌ترش رو برای اینکه بیش از این شما رو معطل نکنیم در اختیار شما قرار خواهیم داد. از این یه مداری اطاله جلسه هم عذرخواهی میکنم که ما مجبور بودیم اون بحث جلسه قبل رو به نهایتش برسونیم که این بحث یه مقداری سریعتر ازش گذشتیم. خب توفیقی بود برای بنده که در خدمت دوستان بودیم و انشالله که آرزوی موفقیت برای همه شما داریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.